ما هم در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. برنامه سرباز وطن ویژه شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی است و با موضوع تأثیر شهادت حاج قاسم سلیمانی بر کشور عراق. از شما دعوت میکنم با این برنامه تا لحظات دیگه همراه باشید.
یونس قاسم،
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
راستی شما در چه سالی دارید؟
من متولد 1338 تقریبا.
تحصیلات شما؟
کلا چی بگم؟ دیپلم دارید.
تو قبل از اینکه وارد سپاه بشی شغلت چی بود؟
شغل ارشد محسن.
بگم. آجا.
خدا حافظ. سرباز وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی الحمدلله رب العالمین، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. شنوندگان عزیز، مردم فرهیخته و شریف ایران، سلام بر شما. صدای بنده را از شبکه رادیو گفتگو میشنوید. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید. ایام به کام شما باشه و از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم و متشکرم. برنامه سرباز وطن رو میشنوید از شبکه رادیو گفتگو، برنامه‌ای که اگر ما رو دنبال کرده باشید از زمان شهادت شهید بزرگوار سردار سرافراز سپاه اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی پخشش از شبکه رادیو گفتگو شروع شده و با افراد مختلف صحبت کردیم در خصوص شهادت این عزیز بزرگوار و تأثیراتی که میتونه به عرصه‌های مهم منطقی و بین‌المللی داشته باشه. امروز هم با شما هستیم در قسمت دیگری از برنامه سرباز وطن. صحبت خواهیم کرد در خصوص شهید سلیمانی و تأثیر شهادت ایشون بر عرصه‌های مختلف. امیدوارم که تا پایان برنامه هم همراه ما باشید.
شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود، منطق داشت برای کارهاش. این شجاعت و تدبیر توأمان فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همینجور بود. بنده بارها به دوستانی که در عرصه سیاسی فعالن این رو میگفتم، رفتار او رو، کارهای او رو. در عرصه سیاست هم شجاع بود هم با تدبیر بود. سخنش اثرگذار بود، قانع کننده بود، تأثیرگذار بود. از همه اینها بالاتر اخلاص او بود. با اخلاص این ابزار شجاعت و ابزار تدبیر رو برای خدا خرج میکرد، اهل تظاهر و ریا و اینا نبود. اخلاص خیلی مهم. تمرین کنیم ماها در خودمون اخلاص را. یک خصوصیت دیگر این بود که هم یک فرمانده جنگاور مسلط بر عرصه نظامی بود، هم در این حال به شدت مراقب حدود شرعی بود. اونجایی که نباید سلاح به کار برس، سلاح به کار نمی برد، مراقب بود که به کسی تعدی نشه، ظلم نشه. احتیاط‌هایی می کرد که معمولا در عرصه نظامی خیلی ها اونا رو لازم نمی دونن. این احتیاط‌ها رو او احتیاط می کرد. به دهان خطر می رفت اما جان دیگران را حفظ میکرد تا میتوانست مراقب جان نزدیکانش، اطرافیانش، سربازانش، همکارانش در ملتهای دیگر که بودن در کنار او مراقب جان اینها بود.
خب شنوندگان عزیز، از برنامه سرباز وطن از شبکه رادیو گفتگو در خدمتون هستم. اجازه میخوام که برنامه رو آغاز بکنیم. امروز به صورت خاص در خصوص شهادت سردار سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، عضو ارشد هشت و شعبی عراق، و تأثیرش بر تحولات سیاسی و اجتماعی عراق با شما صحبت خواهیم کرد. موضوعی که بسیار میتونه حائز اهمیت باشه با توجه به حوادث مهم سیاسی و اجتماعی عراق در آستانه شهادت شهید بزرگوار سردار سلیمانی و همچنین بعد از شهادت ایشون، خصوصا اتفاقاتی که طی روزهای اخیر افتاد و شاهد خیزش عظیم مردمی کاملا بی سابقه در عراق بودیم علیه استکبار آمریکایی و صدای متحد مردم برای خروج آمریکایی‌ها از کشورشون. مهمان عزیز برنامه سرباز وطن آقای دکتر علی آقا محمدی هستن، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهره ناماشنای عرصه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران. قطعا علاقمندان مسائل سیاسی با ایشون و آثارشون آشنا هستن، لطف کردن و وقتشون رو در اختیار برنامه سرباز وطن قرار دادن و افتخاری است برای بنده که با ایشون صحبت خواهم کرد در خصوص شهید بزرگوار سردار حاج قاسم سلیمانی. آقا محمدی، به برنامه سرباز وطن، برنامه‌ای که قصد داره ادای دینی بکنه به شهید بزرگوار سردار سلیمانی، خوش آمدید. خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. اگر موافق باشید شما سلامی به شنوندگان ما داشته باشید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت سرداران بزرگ جهان اسلام، آقایان ابو مهدی و آقای سلیمانی.
سپاس فراوان از لطف شما. خب آقای دکتر، مستحضر هستید که شهادت این عزیز بزرگوار و همچنین آقای ابو مهدی المهندس میتونه آثار و تبعات بسیار قابل توجهی داشته باشه، هم در سطح منطقی، هم برای داخل ایران و هم در سطح بین‌المللی، که همچنان شاهد تبعاتش هستیم. همچنان با اینکه روزها از این اتفاق تلخ میگذره، در اخبار تبعاتش رو شاهد هستیم، در آمریکا، در مناطق مختلف این آثار ادامه داره. اما امروز به صورت خاص میخوایم بر عراق متمرکز بشیم، یعنی با وقایع داخل ایران یا سطح منطقی بین‌المللی کاری نداریم، به صورت خاص میخوایم متمرکز بشیم بر تأثیر این مسئله بر تحولات عراق. مستحضر هستید که قبل از این ترور ناجوانمردانه کشور عراق وضعیت بسیار نابسامانی داشت. ما شاهد خیزش‌های مردمی بودیم، آشوب‌های بسیار جدی در سال 2019، اواخر 2019 در عراق ایجاد شده بود. مردم به خاطر مطالبات ضد فسادی که داشتن، مطالبات سیاسی، مطالبات اقتصادی بیرون آمده بودن، خیلی مورد سوء استفاده قدرت‌های بزرگ قرار گرفته بود. وضعیت سیاسی و اجتماعی عراق بسیار وضعیت نابسامان و خطرناکی بود و بعد شاهد بودیم که حمله ای هم به سفارت آمریکا اتفاق افتاد و طبیعتاً اوضاع رو بدتر کرد به خاطر حمله ای که آمریکایی‌ها به مواضع حزب الله عراق، هشت شعبی عراق انجام داده بودن. به هر حال این اتفاق در شرایطی افتاد که وضعیت عراق بسیار نابسامان بود. میخوام در ابتدای کار یک تحلیلی از وضعیت عراق قبل از این ترور انجام بدید و اینکه آیا میتونیم ادعا بکنیم که مثلا حمله‌ای که آمریکایی‌ها به حزب الله عراق کردن یا حتی حمله‌ای که به سفارت آمریکا در عراق اتفاق افتاد شاید یک دام بود و یک بهانه‌ای بود که مثلا آمریکایی‌ها بتونن استفاده کنن برای اینکه این ترور رو انجام بدن، اصلا با این فرضیه موافق هستید؟ یک تحلیلی از قبل از ماجرای ترور اگر از عراق داشته باشیم تو بعداً بحثمون آغاز بکنیم.
قطعاً نمیتونیم اون رو دام تلقی بکنیم. اقداماتی بود که آمریکایی‌ها برای جبران شکستایی که به طور مکرر مواجه شده بودند انجام میدادند، که یک بار مواجه شدن با ضربه شدیدتر. اگه بخوام توضیح بدم، یعنی وقتی آمریکایی‌ها نیروهاشون در ایران در دریا دستگیر شدند و با حالتی که به قول آمریکایی‌ها خفتبار بود اونها آزاد شدند و بعدها که در حرکت یمنی ها دوچار خسارت بزرگی شدن از لحاظ اینکه تمام امکانات و تجهیزات دفاعی اونها در مقابل حمله یمنی ها با آرامکو هیچ عمل کردی نداشت، یعنی اصلا هیچ اقدامی نتونست بکنه. من اصلا اهمیت آرامکو رو میذارم کنار، ولی اینکه یک کشوری که داشت میگفت حساس ترین و حیاتی ترین نقطه عربستان رو با منابع گسترده‌ای که گرفته داره محافظت میکنه، بعد یه بار ترکیب موشک و پهباد که خیلی ترکیب نادر و سختیه همزمان در اونجا فرود بیاد و اینا هیچ کاری نتونن بکنن و درست در نقطه مورد هدف عمل بکنه و 5 میلیون بشک نفت رو قطع بکنه از شبکه توزیع. خب این نکته بعدیشون بود که آسیبش رو دیده بودن و بعد هم حرکت هایی که در داخل عراق و سایر نقاط که حالا من جزئیات نمیخوام وارد بشم و حرکاتی که در مورد کشتی ها بود و بقیه موارد. خب امریکایی ها یک تصور کردند که یک آشوب رو در حوزه های مربوطه ایجاد بکنن که اون حوزه های مربوطه میشد خود لبنان، عراق و خود ایران. خب این سلسله شورش ها رو به قول خودشون سامان دادن و انجام دادن و بسیار هم با تبلیغات گسترده و حرکات وسیع اونها رو پیگیری میکردن تا یک بار مواجه شدن با یک عکس العملی که سفارت اونها برای دومین بار داشت اشغال میشد و این در حقیقت یه مرتبه امریکا دید که عجب رو دستی خورده و در حقیقت اون حرکت که خودش داره میدان میده در عراق تبدیل شد به یک حرکت کاملا بر ضد اونها، اون هم جسورانه که اصلا عراقی ها دنبال این حد و حدود ها نمی رفتن و حریم هایی رو من در منطقه سبز رعایت می کردن. بنابراین به نوعی مواجه شد با سردرگمی و تصمیمی رو گرفت که تصمیم عاقلانه نبود، تصمیم احساسی بود برای یه جبران خسارت‌های روحی و روانی و به خصوص در آستانه استیضاح ترامپ که اونم یه ضربه دیگری به شخص او بود و بحث‌های مربوط به انتخابات امریکا که اون هم در حقیقت از لحاظ احزاب در حقیقت سرنوشت ساز تلقی میشد به خصوص برای حزب جمهوری خواه. لذا امریکا کاملا عکس العملی یک تصمیمی رو گرفت که اون تصمیم نتیجهش این شد که پایگاهش رو که تا بعد از جنگ جهانی دوم هیچ پایگاهی از امریکا مورد حمله هیچ کشوری واقع نشده بود، اون هم حریمش شکسته شد و هیچ عکس العملی هم نتونست بکنه و حتی سعی کرد که بلافاصله مدعی بشه که هیچ تلفات انسانی نداشته و لذا لزومی به عکس العمل نداره که حالا میفهمیم اون حرف دروغ بوده و به تدریج دروغ اونها آشکار میشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم چه این باشه، فکر می‌کنم امریکا در منطقه دوچار یک مخمصه شده که تلاشش اینه که به گونه از این مخمصه بیرون بره ولی ظاهراً هی تناب این مخمصه بیشتر به دور گردنش داره پیچیده میشه. شاید که اگر همین راه رو ادامه بدن این موجبات خسارات خیلی گسترده تری براشون بشه.
بسیار متشکرم. آقای محمدی، یکی از اهدافی که آمریکایی ها و حتی برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس داشتن از فعال کردن گسل‌های اعتراضات در عراق ایجاد اختلاف بین دو ملت ایران و عراق بود. ما شاهد بودیم که حتی تصاویر مثلا سردار سلیمانی قبل از شهادت ایشون در عراق با آتش کشیده شد، پرچم ایران با آتش کشیده شد، شعار ایران بره بره داده میشد که ایران باید از عراق خارج بشه، کاملا سوار شده بودن با یک عملیات رسانه‌ای سنگین و داشتن این موج اعتراضات رو به سمت بیراهه و انحرافی پیش می‌بردن. اما شاهد بودیم که بعد از شهادت سردار سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، خصوصا که دو تا از چهره‌های برجسته هر دو کشور به شهادت رسیدن، این میزان وحدت و همدلی هم خود مردم عراق با توجه به اینکه ما یک عراق چند دسته داریم، عراق شیعه، عراق کرد، عراق سنی، ایزدی‌ها، و بسیار این چند دستگی‌ها اختلافات سیاسی ایجاد می‌کنه، هم بین خود مردم عراق این وحدت به شدت ایجاد شد و هم بین مردم عراق و ایران این وحدت ایجاد شد و همه اون دستاوردها و شاید به باد فنا رفت برای آمریکا و متحدانش که نمونه بارزش رو در چند روز اخیر در اون تظاهرات عجیب و غریب عراق شاهد بودیم. تحلیل حضرت عالی از این وضعیت چه است؟ یعنی به نظر میرسه شهادت سردار کاملا برای آمریکایی‌ها تو این زمینه نتیجه عکس داشت.
خب این همون که من گفتم این عکس العملی بود و احساسی بود نه عقلایی. خب شما رأی رو که پارلمان عراق به خروج آمریکایی‌ها داد، این اصلا قابل تصور نبود و این عملیات سبب شد که این اتفاق افتاد. قسمت دومش هم ایناست که شما گفتید، یه باره یک انگار یک موجی انداختن که همه مردم عراق توجه کردن که اولویت ها کدامه و در حقیقت یک باره برگشتن به سمتی که اون غفلتی رو که فکر میکردن جهدهی های غربی ها درسته کاملا از ذهن درصدی از جامعه عراق برداشته شد و این تظاهرات عظیمی رو که در بغداد صورت گرفت بر علیه اشغالگران دیدیم که و پیگیری مصوبه مجلس برای عملیاتی شدن و اجرا شدن. و بعدم عکس العمل عجیبتر امریکا به این که قطع سرمایه گذاری میکنه و با عراق چنین و چنان میکنه که در حقیقت از اون که میگفت من متخالف هستم و متحد عراق هستم تبدیل شد به یک کسی که حالا دیگه داره متخاصم عراق میشه. خب این علائم اونجا، علائم ایرانش هم روشنه، یعنی همه اون کارهایی که از قبل شده بود و از سال 88 تلاش‌های گسترده‌ای شکل گرفته بود تا 98، 10 سال کار مستمر غربی‌ها در ایران که بتونن یه جدایی و دو دستگی واقعی در داخل ایران شکل بدن و یکی از نهادهایی رو که سعی می‌کردن کلاً حذف کنن به شکل‌های مختلف در حقیقت سپاه پاسداران، دیدیم که حالا برای یکی از اون پاسداران که اون هم مأموریت برون مرزی داشت که باز اونا سعی میکردن این مأموریت رو خلاف مصالح ملی ایران ترجمه کنن و روش تبلیغ بکنن، دیدیم که در فقط تهران 7 میلیون آدم برای چنین تشییع آمدن و انتقال این مفاهیم به نسل جوان که اصلا اونجور تجربه از امریکا نداشتن و حالا یه تجربه ملموس برای اینکه مخالفت بکنن با امریکا براشون کاملا حاصل شد. بنابراین ترکیب اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم که امریکا یه عکس العملی بیشتر نشده و الان هم همین حالت عکس العملیش رو در مورد فلسطین داره ادامه میده. مصوبه اخیری که رونمایی کرد و به عنوان دستاورد نشون داد و خودش جهان اسلامی رو که میخواست از هم متفرق بکنه داره یک پارچه میکنه بر ضد خودش و این در حقیقت همون خطای استراتژیکیست که همیشه قدرت ها در زمانهی که دیگه رو به افول میخوان بگذارن انجام میدن و من فکر میکنم که شخصیتی مثل شخصیت آقای ترامپ هیچ وقت از یاد امریکایی ها نخواهد رفت، همچنان که گورباچوف از یاد روس ها نخواهد رفت با یک ظاهر خیلی خوب ولی نتیجه بسیار بدی که برای در حقیقت کشورش میتونه ایجاد بکنه.
متشکرم. اگر بخوایم در خصوص فرایند استقلال طلبی عراق هم صحبت بکنیم، خب طبیعتاً سال 2003 در زمان آقای بوش آمریکا به عراق حمله کرد، صدام رو کنار زد و از اون زمان کاملا در عراق حضور داشت. علی‌رغم اینکه میگفتن محاکمه ملی عراق رو به رسمیت میشناسیم، اما اونجا پایگاه زدن، تعداد بسیار زیادی نظامی دارن، بدون اجازه مقامات عراقی میبینیم همیشه مقامات آمریکایی وارد کشور میشن و کاملا حاکمیت و تمامیت ارضی عراق رو زیر سوال بردن با اقدامات خودشون. بعد از شهادت سردار ما شاهد بودیم که فرایندی آغاز شده برای استقلال طلبی عراق و برای خروج آمریکایی‌ها که شاید قدم اولش همون نکته بود که اشاره کردید، یعنی تصویب قانون در پارلمان عراق برای خروج آمریکایی‌ها که خب اقدام مهمی بود و بعدش هم تکمیل شد با حرکت مردم، اونم از قشرهای مختلف مردم یک صدای واحد که نشون میداد که مردم عراق به شدت خواهان استقلال این کشور و خروج آمریکایی هستند. اما از اون طرف هم به نظر نمیرسه که آمریکایی ها حاضر باشن به این راحتی ها خارج بشن. آمریکا که به اذعان خود آقای ترامپ 7 تریلیون دلار خرج کرده در عراق، حالا به راحتی به نظر نمی‌رسه که حاضر بشه از عراق خارج بشه و حتی از منطقه، با توجه به اینکه مو هم رهبر انقلاب هم سرعتاً گفتن که آن چیزی که بتونه برابری بکنه با شهادت سردار سلیمانی نه حمله ما به عین الاسد بلکه خروج کامل آمریکایی از منطقه است. به نظرتون این فرایند استقلال طلبی به کجا خواهد انجامید و آیا آمریکا حداقل در کوتاه مدت به این راحتی از عراق خارج خواهد شد؟
خب یه بار آمریکا به صورت مشروع در اونجا حضور داشت و به عنوان کمککار عراقی ها و پایگاهاش هم توجیه داشت که میتونه وجود داشته باشه. حالا به صورت نامشروع حضور داره. حضور نامشروع خیلی پرهزینه است. اینجور نیست که حضور نامشروع همون هزینه رو داره که حضور مشروع. حالا همین حضور رو در حوزه فلسطین هم امریکایی‌ها برای خودشون نامشروع کردن، چون کاملا حقوق اونا رو به هم ریختن و بنابراین مورد تهدیدن. و دیدیم که اونا از ابهتی که میخواستن از زدن سردار سلیمانی و ابو مهدی انجام بدن این بود که همه رو بترسونن، ولی عملیات خانتومان توسط سوریه و عملیات یمنی ها در منطقه آرامکو و آزادسازی برخی از شهرها و مناطق و کشته گرفتن بسیار وسیع در داخل عربستان سعودی نشون داد که این درست برعکس نتیجه داده. بنابراین اون چرا که امریکا ممکنه بخواد مقاومت کنه و بمونه بسیار براش پرهزینه است و ابزار مشروعیت مقابله با خودش رو هم داده. قبلا ما در مجلس ایران تصویب نکرده بودیم که کل ارتش امریکا تروریستیه، ولی امروز در مجلس ایران تصویب شده و قانون شده که همه ارتش امریکا تروریستیه. بنابراین پس هر کس بخواد تو این منطقه وارد بشه به عنوان یه منطقه پرخطر، فقط هزینه‌های مالی که برای امریکا ایجاد میکنه اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست و هر نوع آسیبی که بهشون وارد میشه، مثل همین 50 نفری که حالا فعلا میگن مغزشون مشکل پیدا کرده تا بقیه جاهاش رو هم بعدن بگن، در حقیقت میبینیم که خب این چیزی نیست که به راحتی بشه در امریکا توجیه پذیرش کرد. بنابراین من فکر میکنم این حرکت توسط خود امریکایی اگر مقابله بشه با استقلال طلبی عراقی تسریع میشه زمان خروجشون و این برعکس نمیشه، چون اونها پایه ندارن. ضمناً منطقه مواجه است با حوادثی که اگر امریکایی‌ها بخوان جلو ببرن کل منطقه مشکل پیدا میکنه. ما 2022 مسابقات قطر رو داریم که مسابقات جهانی است، طبیعتاً به هم زدن هر نوع امنیت در منطقه، یعنی به هم زدن یک مسئله بزرگ ورزشی در جهان و یک ناامنی در جاهایی که امریکا پایگاه داره، هر نوع فشار بر روی یمن یعنی حمله به همه امکانات عربستان سعودی، یعنی باز دومین پایگاهی که اونا دارن، و طبیعتاً بقیه منطقه‌ای که بخواد در مقابل این بیسته. بنابراین من فکر نمی‌کنم که امریکایی‌ها چنین جرأتی رو داشته باشن و شاید بهترین راه حل براشون این باشه که به گونه ای از شر ترامپ خودشون رو خلاص بکنن و او رو عامل همه نابسامانی ها قلمداد بکنن. این چیزیست که من خیلی بعید نمیبینمش، ولو این که ممکنه که دشمن در حقیقت گاهی کور بشه و نبینه و راه حل بهتر رو انتخاب نکنه. شاید امریکایی ها جز این که خداحافظی بکنن با ترامپ راهی برای اصلاح راهکارهای خودشون جلوشون نباشه، و الا ترامپ جوری خراب کرده که دیگه با خودش امکان حل نداره الا تشدید درگیری در منطقه. هم چیزی نیست که امریکایی‌ها ازش نتیجه بتونن بگیرن و امریکایی‌ها در چه موقعیتی نیستن.
خیلی از لطفتون متشکرم. پیشنهاد میکنم فاصله از اتاق فرمان بگیرید، شنوندگان ما هم استراحتی داشته باشن. برمیگردیم و ادامه صحبتامونو با دکتر آقا محمدی پی خواهیم گرفت. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. همچنان شنونده برنامه سرباز وطن هستید از این شبکه رادیویی. بخش اول صحبتامون رو با آقای دکتر علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص شهادت سردار بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس و تأثیرش بر تحولات سیاسی و اجتماعی عراق شنیدید و الان شنونده بخش دوم صحبت‌های ما هستید. قبل از اینکه صحبتامو آغاز بکنم اجازه می‌خوام کانال‌های ارتباطی شما با شبکه رادیو گفتگو و برنامه سرباز وطن رو خدمتتون قرائت بکنم. اگر نکته نظراتی داشتید حتما با ما در میان بگذارید، خیلی میتونه مؤثر باشه در ارتقاء کیفیت برنامه‌های ما. شماره 27861035 و همچنین شماره پیامکی 30010 35، شماره 162 شماره آبتومی سازمان صدا سیماست. از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. همچنین از کانال 212 تلویزیون میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو با تصاویر مربوطش مشاهده بفرمایید و گوش بکنید و همچنین با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون هم میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که خدمتگزاران خودتون رو در رادیو گفتگو از نظرات بسیار بسیار سازندتون محروم نفرمایید. اجازه میخوام که بحثمون رو پی بگیرم با آقای دکتر علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر، خب ما بخش اول صحبت‌های شما رو شنیدیم، اجازه میخوام یه مقدار در مورد این گروه‌های شبه نظامی و جریانات مبارز ضد آمریکایی صحبت بکنم که در حقیقت بسیار تو این زمینه نقش شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی برای ایجاد و تسلیح و در حقیقت بسیج و سازماندهی این گروه ها مؤثر بود. در حقیقت این گروه ها رو میتونیم بگیم که آموخته سردار سلیمانی بودن و توسط ایشون و نیروی قدس سپاه آموزش دیدن، بسیج شدن و بعد امروز میتونن تبدیل بشن به یک کنشگر بسیار برجسته در مسائل عراق. خب آمریکایی از زمانی که ما با مسئله داعش مواجه بودیم بسیار حساس بودن نسبت به این گروه های شبه نظامی و هشت و شعبی. همواره یکی از فشارهایی که به مردم عراق و به دولت مردان عراق آوردن مثلا تعطیل کردن هشت و شعبی بوده. همواره گفتن اگر میخواهید کمک های ما ادامه پیدا کنه قطع رابطه با ایران و مثلا تعطیل کردن هشت و شعبی. قبل از شهادت سردار هم شاهد بودیم که حمله کردن به مواضع حزب الله عراق و عده‌ای از این مبارزین رو شهید کردن. به نظرتون دلیل این واکنش عجیب و غریبی که آمریکایی‌ها نسبت به این گروه‌های ظاهراً شبه نظامی دارن و اون رو نسبت به ارتش رسمی عراق ندارن چه هست و بعد نقش این گروه‌ها رو شما در حال و آینده عراق خصوصاً بعد از شهادت سردار چه می‌دانید؟
اولاً که این گروه‌ها شبه نظامی نیستند، اینا بخشی از نیروهای مسلح
عراق هست.
عراق هستند و در حقیقت در تابعیت فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق قرار دارن، ولی با بخش نیروهای منظم تفاوتشون این است که اینها نیروهای بسیج مردمی هستند و مأموریتشون در حقیقت حراست و حفاظت از استقلال عراق هست که بعد از اعدام صدام و در حقیقت زندگی نوین مردم عراق حاصل شده و بایستی مورد محافظت قرار بگیره. نکته بدی و جالب در این کار اینه که اصلا علت به وجود آمدن نیروهای هشت و شعبی خود امریکاست، چون گروه‌هایی رو درست کرد و اون گروه‌ها رو عامل قرار داد برای اینکه بتونه بر عراق مسلط بشه و عراق رو تجزیه کنه و در حقیقت یک نوع حرکت عجیب و غریبی رو برای تسلط بر منطقه داشته باشه. خب گروه‌هایی مثل داعش وجود خارجی نداشتن، اینها رو اینا نشستن برنامه‌ریزی کردن، سازمان‌های اطلاعاتی منطقه رو دور خودشون گرد آوردن، با هم نشستن و همه کسانی رو که میتونستن فراخوان بکنن و بیارن با یک کجندیشی اسلامی در حقیقت وارد صحنه بکنن این کار رو کردن. خب بخش زیادی از عراق رو هم گرفتن، بخش زیادی از سوریه رو هم گرفتن، یعنی به گونه‌ای بود که همه تصور میکردن دیگه اینا دارن میان بر همه جا مسلط بشن و به گونه‌ای که کردستان عراق در حال فروپاشی بود و در حقیقت تقاضای کردها از سردار سلیمانی و مخصوصا آقای بارزانی که درخواست رسمی کرد که ایران بره به کمک موجب شد که جلو سقوط اونا گرفته بشه و بعد از اون هم عراقی ها چنین تقاضایی رو از ایران کردن که این سامان به وجود بیاد و این سامان طبیعتا نمیتونست توسط نیروهای ایرانی شکل بگیره، چون ایران بنایی نداشت که بخواد نیروهای نظامی خودش رو در داخل خاک عراق ببره. پس راهش این بود که توان نظامی عراق افزایش پیدا بکنه و این توان بایستی از طریق بسیج مردمی شکل میگرفت. لذا هشت و شعبی به وجود آمد و هشت و شعبی هرچه رفت جلوتر قوی تر شد و الان هم که اونها دارن باش مبارزه میکنن قوتش بیشتر شد، چون همین آشوب هایی رو که اونها ایجاد کردن برای